جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین لرزه شدید ژاپن و اندونزی را لرزاند. فرمانده ارتش پاکستان از عملیات نیروهای آمریکایی در خاک کشورش انتقاد کرد. ارتش آمریکا میگوید مبارزه با طالبان در افغانستان کار دشواری است. 21 شهریور 87، 11 سپتامبر 2008. نیوشا بغراتی هستم همراه شما در این صبح پنج شنبه، 7 تهران، 4:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، یا صدای ما رو از اون میشنوید. به مجله بامدادی ما خوش اومدید. امیدوارم صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و دقایق بهتری پیش روتون باشه. کنار ما 30 دقیقه همراهتون خواهم بود مثل هر بامداد با مهمترین های ایران و جهان فراسوی خبر. اما پیش از اون در صفحه نخست اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم. در کنار من امروز در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم محمد رضا کاظمی نشسته با آخرین خبرها. محمد رضا صبح تو هم خوش.
سلام و صبح بخیر. زمین لرزه شدید امروز ژاپن و اندونزی را لرزاند. به گفته مقامات ژاپنی زمین لرزه به قدرت 7 ریشتر سواحل جزیره هوکایدو در شمال این کشور را به لرزه درآورد. تاکنون گزارشی درباره خسارت‌های انسانی و مادی این حادثه منتشر نشده است. مرکز زمینشناسی آمریکا هم اعلام کرد زلزله‌ای به قدرت 6.6 ریشتر اندونزی را به لرزه درآورده است. کانون این زمین لرزه در 90 کیلومتری زیر سطح دریای مولوکا گزارش شده است. در پی وقوع این حادثه و خطر برا افتادن سونامی، مقامات اندونزی اعلام وضعیت اضطراری کردند ولی بعداً آن را لغو نمودند. فرمانده ارتش پاکستان از عملیات اخیر نیروهای ائتلاف به سرکردگی آمریکا در خاک کشورش شدیداً انتقاد کرد. ژنرال اشفاق کیانی در بیانیه اعلام کرد هیچ نیروی خارجی اجازه انجام عملیات را در داخل پاکستان ندارد. در بیانیه مذکور همچنین آمده است از استقلال و تمامیت ارضی پاکستان به هر بهایی دفاع خواهد شد. پاکستان میگوید ارتش آمریکا هفته پیش حملاتی را علیه شبه نظامیان در خاک این کشور انجام داده است که در نتیجه آن تعدادی غیر نظامی کشته شدند. سران ارتش آمریکا میگویند مبارزه با شبه نظامیان طالبان در افغانستان کار دشواری است. ژنرال مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، با حضور در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت فکر نمی‌کند که نیروهای ائتلاف در حال پیروزی در افغانستان هستند، ولی این نیروها می‌توانند بر اوضاع مسلط شوند. آقای مولن با تاکید بر کمی وقت خواستار در پیش گرفتن یک استراتژی فراگیر برای مبارزه با شبه نظامیان هم در خاک افغانستان و هم در خاک پاکستان شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود بیش از 4000 نیروی جدید در ماه فوریه سال آینده به افغانستان اعزام خواهند شد. شمار کشته شدگان زمین لرزه استان هرمزگان به 7 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، زمین لرزه 6.1 ریشتری که ساعت 3:30 بعد از ظهر چهارشنبه در حوالی بندر خمیر روی داد و همچنین بیش از 10 زمین لرزه ضعیف‌تر پس از آن، تاکنون 7 کشته و 46 زخمی بر جای گذاشته است. وزارت خزانه داری آمریکا مجازات های علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی و 18 نهاد وابسته به آن را وضع کرد. علت این تحریم ها پشتیبانی این شرکت ها از برنامه های موشکی و هسته‌ای ایران ذکر شده است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت های وابسته به آن برای وزارت دفاع ایران و مقام های مرتبط با موشک های دریایی پشتیبانی های تدارکاتی فراهم کرده است.
محمد رضا کاظمی متشکرم. اما در ادامه در 27-26 دقیقه آینده از این جمله خواهید شنید. دنباله قصه اتمی تهران، آمریکا شرکت کشتیرانی ایران را تحریم کرد. 1.6 در مقیاس ریشتر در ایران زلزله و سیل قربانی می‌گیرد. کشف اسرار نهان و یک گام به جلو برای بشر، جهان چگونه آغاز شد؟ آزمایش موفقیت‌آمیز ابتدایی سیاه‌چاله. اینها بیشتر، نگاهی به عقب، روزی که همه معادلات را عوض کرد. 7 سال پیش، امروز 11 سپتامبر است. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همچنان برنامه اتمیه که سرخطهای خبری رو رقم میزنه. ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام تنبیهی خودش علیه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشتیرانی ایران رو تحریم و دارایی‌های اون رو در آمریکا توقیف کرد. بیشتر بشنویم از نادر وکیلی در واشنگتن.
وزارت دارایی آمریکا در تازه ترین اقدام خود، شرکت ملی کشتیرانی ایران و 18 شرکت وابسته به آن را به دلیل همکاری با برنامه هسته ایران مورد تحریم قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته به آن به علت ارائه خدمات پشتیبانی به برنامه موشکی ایران و اینکه مقامات کشتیرانی بین‌المللی را گمراه می‌کنند مورد تحریم قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر نظارت بر اموال خارجی وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد هر گونه همکاری شهروندان و مؤسسات آمریکایی با این شرکت ممنوع اعلام شده است. این دفتر همچنین اعلام کرده است اموال و دارایی‌های این شرکت در ایالات متحده مسدود می‌شوند. طبق اطلاعات منتشره در وبسایت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت دارای 115 فروند کشتی است و با بیش از 7000 پرسنل حمل بیش از 22 میلیون تن کالا را در سال به عهده دارد. استوارد لوی، معاون وزیر دارایی آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه اعلام کرد فعالیت‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بخشی از روند گسترده‌تری از اقدامات جعلی و فریبکارانه ایران در راستای توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی آن کشور است. آقای لوی همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده است که با جعل اسناد و مدارک کالاهای مورد تحریم سازمان ملل متحد را به ایران منتقل می‌کند. مقامات ایران و همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تاکنون به این اقدام وزارت دارایی آمریکا واکنشی نشان ندادند. کشورهای غربی به ویژه آمریکا ایران را متهم می‌کنند که تهران تحت پوشش برنامه هسته‌ای برای تولید انرژی در صدد دستیابی به سلاح اتمی است. ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور کاملا صلح‌آمیز و صرفاً برای تولید انرژی است.
آمریکا شرکت کشتیرانی ایران را تحریم کرد. این عنوان گزارشیه که همین الان اگر برید به وبسایت رادیو فردا، گزارش اصلی ما رو در واقع تشکیل میده و اونجا میتونید اطلاعات و جزئیات بیشتر مربوط به این خبر رو بخونید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
امکان دسترسی به این سایت برای شما میسر نیست. اگه احتمالاً یه پیامی مثل این یا این پیام رو میبینید روی صفحه کامپیوترتون وقتی تایپ میکنید radiofarda.com تو ایران که هستید، میتونید به جای اون امروز وارد کنید shabgoon.com shabgoon.com. shabgoon.com آخرین فیلتر شکن ماست. اما بار دیگه زلزله، بار دیگه قربانیان زیر آوار و تکرار یک تراژدی آشنا برای ایران. زمین لرزه 6.1 ریشتری روز چهارشنبه در استان هرمزگان شماری کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. ایران که از کشورهایی که روی کمربند جهانی زلزله قرار داره، در طول 4 دهه گذشته همواره با زمین لرزه های شدید و تلفات و خسارات ناشی از اون روبرو بوده. آخرین اطلاعات از زلزله اخیر رو از مهین گرجی میشنویم.
خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا به نقل از عبدالعلی صاحب محمدی استاندار هرمزگان نوشت که به دلیل گستردگی میدان زلزله نمیتوان آمار دقیقی از میزان خسارات وارد شده اعلام کرد. در این حال رئیس اورژانس ایران میزان خسارات وارده را به ویژه در مناطق مسکونی غرب جزیره قشم و در روستاهای کوهی و گریدان قابل توجه خوانده و رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری هرمزگان نیز از تخریب نزدیک به 200 روستا در اثر وقوع زلزله خبر میدهد. این زلزله که تقریبا در تمامی نقاط استان هرمزگان محسوس بود، باعث وحشت شهروندان شد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در قشم درباره لحظه وقوع زمین لرزه اینطور میگوید:
خیلی تکان داد. فقط از قبلا که اومد پارسال شدتش کمتر بود، ولی مدتش زیاد بود. ما داخل مغازه بودیم، خیلی ترسیدیم. بعد بیرون که اومدیم هنوز زلزله بود. خونه هایی که خیلی قدیمی بود ریختن. از گوه هم گرد خاک بلند شد خیلی. تعداد زخمی هم زیادتر خیلی.
و خانم خانه‌داری نیز در بندر خمیر که به هنگام وقوع زمین لرزه در خانه بود به رادیو فردا میگوید:
نه شدت زیاد بود، نه هم خیلی کم بود. برا و فنکه و هم یعنی مثل که بالا بیشتر بود از پایین. از همیشه خیلی بیشتر بود، ولی خب ما که تو خونه بودیم، نرفتیم بیر تا در حال که رسیدیم که قد شده.
به جز قشم و بندر خمیر، ساکنان بندر عباس نیز این زمین لرزه را به خوبی احساس کردند. در حال حاضر 14 تیم امداد جمعیت هلال احمر ایران مجهز به دستگاه‌های زنده‌یاب در منطقه حضور دارند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم‌های امداد مجروحان بدحال این حادثه را که عمدتاً از ساکنان جزیره قشم هستند، با قایق به بیمارستان‌های بندر عباس منتقل می‌کنند. از قشم خبر می‌رسد که 15 نفر از مجروحان این حادثه به صورت سرپایی در درمانگاه‌های قشم مداوا و ترخیص شده، اما باقی مجروحان نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارند. خبرها حاکی است که جمعیت هلال احمر استان هرمزگان تنها امکان تهیه سرپناه برای 1000 خانوار را دارد و اولویت نیز برای کسانی در نظر گرفته شده که منازلشان کاملا تخریب شده است. گزارش حاکی است که همزمان عصر روز چهارشنبه زلزله دیگری به بزرگی 4.7 در مقیاس ریشتر حوالی درگهان در استان هرمزگان را لرزان، اما خساراتی در بر نداشته است. همزمان با وقوع این زلزله، منابع خبری در ایران از وقوع سیل در بخش‌های دیگری از ایران خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایستا، سیل در شهر کرد جان 11 نفر را گرفت و تلاش امدادگران برای پیدا کردن تنها مفقود این سیل ادامه دارد. وقوع سیل در روستای لندی بخش میان کوه جان 2 زن روستایی را نیز گرفت و تخریب 100% خانه های این روستا را به همراه داشت. همچنین به گفته سرپرست فرماندهی اردل، 80% مزارع پرورش ماهی، 40% کانال های کشاورزی و 80% از شالیزارهای بخش میان کوه تخریب و حدود 50% احشام منطقه نیز تلف شدند. سیل همچنین راه روستای لندی به مرکز بخش میان کوه را از بین برده است. همزمان نیز طوفانی سهمگین با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در استان خوزستان جان 3 نفر از شهروندان اهوازی را گرفته و 3 نفر دیگر را نیز مجروح کرد. این طوفان خسارات زیادی نیز به تاسیسات برق اهواز وارد کرد و این شهر را برای ساعتی در خاموشی برد.
آخرین تحولات مربوط به زلزله اخیر در ایران و همینطور سیل رو از مهین گرجی میشنیدید. در این مورد SMS و ایمیل زیاد دریافت کردیم. یکی از شنونده های ما برای ما ایمیل زده، بهرام، نوشته که ما پرسنل شرکت نفت هستیم و در اطراف بندر عباس مشغول حفاری چاهای گاز. بعد از ظهر حدود 20 الی 30 ثانیه دکل حفاری لرزید. ما بیشتر از این که از زلزله بترسیم، از دکل حفاری و خطر آتش سوزی چاه گازی که در حال حفر آن هستیم ترسیدیم، ولی خوشبختانه حادثه‌ای رخ نداد. امیدواریم هموطنانمان هم آسیبی ندیده باشند. خب ما هم خوشحالیم که حادثه‌ای رخ نداد. اگر شما احتمالاً خبری دارید در مورد تحولات مربوط به زلزله و سیل اخیر، اگر احیاناً از صدمه دیدگان سیل یا زلزله یاد شده هستید، میتونید با ما در میون بگذارید اطلاعاتتون رو. راه‌های ارتباطی ما ایمیل، SMS و تلفن هستش. ایمیل ما هست info@radiofarda.com که میتونید بهش ایمیل بزنید. شماره پیامک گیر ما رو براتون تکرار میکنم، هست 00420638741 50. و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که میتونید پیام های صوتیتون رو روش بگذارید هست 00420221124113. اما آخرین آمارهای مربوط به سیل امروز در مطبوعات صبح تهران هم منعکس شده. تا پیش از اینکه از خونه بیرون برید، نگاهی داریم به مطبوعات صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه شمار قربانیان طوفان خوزستان و سیل در چهارمحال بختیاری را تا کنون 22 نفر اعلام کرده، اما نوشته که آمارهای غیر رسمی تعداد کشته شدگان را بیشتر گزارش کردند. این روزنامه از قول معاون عمرانی استانداری خوزستان خبر داده که طوفان سه‌شنبه شب علاوه بر 30 میلیارد تومان خسارت‌های مالی به مردم، 7 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته است. سرمایه همچنین از قول مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه استان چهارمحال و بختیاری نوشته 15 نفر از عشایر بر اثر سیل در این استان کشته شدند و بیش از 2000 خانوار عشایر در مناطق اردل، بروجن و کوهرنگ سرگردان شدند. روزنامه همشهری نوشته اسکناس های 50، 100 و 200 هزار تومانی تا اسفند ماه سال جاری توزیع خواهد شد. روزنامه جامع جم گزارشی را درباره افزایش شدید مصرف شیشه در کشور منتشر کرده است. بنوشته این روزنامه رئیس مرکز ترک اعتیاد تهران میگوید برخلاف تصور شیشه به شدت اعتیادآور است. این روزنامه به نقل از محمد اسماعیل علی پور نوشته تعداد زیادی از معتادان به تریاک، هروئین و کراک که تحت درمان با متادون بودند به مصرف شیشه روی آوردند و به این ترتیب روند درمان آنها نیز با شکست روبرو شده است. روزنامه رسالت به نقل از رئیس اداره سلامت مدارس وزارت بهداشت از تدوین دستورالعمل شپش سر دانش آموزان خبر داده است. به نوشته این روزنامه دکتر گلایول اردلان با اشاره به شیوع فراوان شپش سر در دانش آموزان روستایی به علت تجمع در فضای فیزیکی سربسته و عدم رعایت کامل بهداشت فردی گفته اداره مطبوعش به همین دلیل دستورالعملی را در این رابطه تدوین کرده است.
نگاهی بود با اونچه که در تحریریه‌های تهران امروز تیتر شدند. محمد رضا کاظمی بود. بر پایه ارزیابی‌های بانک جهانی، فضای کسب و کار ایران نه فقط در مقیاس جهانی بلکه حتی در مقایسه با کشورهای خاورمیانه هم در وضعیتی نامطلوب قرار گرفته. سقوط شاخص‌های کسب و کار در ایران عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
فضای کسب و کار مجموعه عواملی رو در بر میگیرد که بر فعالیت واحدهای بازرگانی و تولیدی در یک کشور تأثیر میگذارند. راه اندازی یک شرکت باید از چه مراحلی بگذرد و چند روز وقت میگیرد. هزینه انجام آن چقدر است؟ استخدام یا اخراج کارکنان یک شرکت چه دردسرهایی دارد؟ مالیات و عوارض فعالیتهای تولیدی و بازرگانی در چه سطحی است؟ سرمایه‌گذاران از چه حمایت‌هایی برخوردارند؟ آیا انحلال شرکت سخت است یا آسان؟ با پاسخ به پرسش‌های از این دست میتوان امکانات مساعد و یا تنگناهای فضای کسب و کار را در یک کشور اندازه‌گیری کرد و این همان کاری است که از 6 سال پیش به این سو از سوی بانک جهانی انجام می‌گیرد. در سال 2005 میلادی ایران در جدول 155 کشور مورد بررسی بانک جهانی از لحاظ فضای کسب و کار در ردیف 108 جای داشت. در گزارش سال 2009 همان سازمان که دیروز انتشار یافت، ایران در میان 181 کشور مورد بررسی به ردیف 142 رانده شده. مقایسه جمهوری اسلامی از لحاظ فضای کسب و کار با کشورهای همگروه آن در خاورمیانه و آفریقای شمالی، سقوط ایران را در این عرصه با شدت بیشتری به نمایش می‌گذارد. به گزارش بانک جهانی، ایران در میان 19 کشور این منطقه از لحاظ شاخص‌های کسب و کار در ردیف 17 جا گرفته و حتی سرزمین‌های فلسطینی، غرب اردن و غزه در سلسله مراتب جهانی فضای کسب و کار 11 پله بالاتر از ایران قرار دارند. تأسیس و راه اندازی یک شرکت در قطر 6 روز وقت می‌گیرد، در تونس 11 روز و در ایران 47 روز. از لحاظ شمار اسناد مورد نیاز برای صدور کالا، بازرگانان بحرینی و اماراتی به 5 سند و بازرگان ایرانی به 8 سند نیاز دارد. همین موانع به ظاهر کوچک سرمایه گذاران را دل سرد می کند، فرصتهای شغلی را برباد می دهد و چرخ فعالیت را از نفس می اندازد.
یازده سپتامبر تاریخیه که برای همه جهان آهنگش تنینی متفاوت داره. تاریخی که معادلات سیاسی و امنیتی جهان رو لااقل برای سالها عوض کرده. 7 سال پیش حمله تروریستی به برج‌های دوقلوی نیویورک و هزاران کشته و هنوز عامل اصلی اون اسامه بن لادن آزاده. پارسا شمس و جزئیات بیشتر.
حمله تروریستی به خاک آمریکا بسیاری از معادلات در دنیا را عوض کرد، اما هنوز طراح اصلی این حمله دستگیر نشده است. اسامه بن لادن، تبعی عربستان سعودی، جزو افراد اصلی در فهرست افراد تحت تعقیب در آمریکا است، اما هنوز دستگیر نشده است. این نخستین پرسشی بود که دینا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته با آن مواجه شد.
President Bush has been working and directing thousands of men and women across our intelligence community to help us find Osama bin Laden and his deputies and to disrupt.
سخنگوی کاخ سفید البته تصریح کرد دستگیر نشدن و پیدا نشدن بن لادن پس از 7 سال نشان از محدودیت‌های دستگاه اطلاعاتی و نیروی نظامی آمریکا دارد. وی گفت این مسئله نه یک فیلم سینمایی است و نه آمریکا قدرت ماورایی در اختیار دارد.
There are human limitations to any, you know, this is not the movies. We don't have superpowers. But what we do have is very dedicated people who are working with our allies.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش اعلام کرد گفته می‌شود اسامه بن لادن در محدوده میان مرز پاکستان و افغانستان مخفی شده است. نام اسامه بن لادن هر ساله در تقارن با سالروز حملات 11 سپتامبر مطرح می‌شود. جدای از این، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در حالی که شاهد ایام انتخابات و کمپین‌های ریاست جمهوری در آمریکاست، به این متهم می‌شود که در دستگیری بن لادن کوتاهی کرده است. سناتور هری رید رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا هم با انتقاد از جورج بوش گفت این حرف رئیس جمهوری آمریکا درست است که گفته جنگ علیه تروریسم بیش از مبارزه با یک نفر است، اما پس از گذشت 7 سال جورج بوش در تامین منابع انسانی و اقدام به موقع برای دستگیری بن لادن کوتاهی کرده است. دینا پدینو سخنگوی کاخ سفید اما میگوید آقای بوش همواره در 7 سال گذشته بیاد این حادثه بوده و خالد شیخ محمد از طراحان حملات 11 سپتامبر دستگیر شده و در زندان گوانتانامو به سر میبرد.
We'll remind you that the top deputies have had a very tough time of it. Khalid Sheikh Mohammed, the mastermind of 9/11, is in jail today and he is awaiting.
مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر مقارن با ساعتی که نخستین هواپیما به برج‌های دوقلو در نیویورک اصابت کرد، یعنی ساعت 8:46 صبح به وقت محلی برگزار می شود. جورج بوش و همسرش لورا بوش در مراسمی در واشنگتن شرکت می کنند و پس از آن به محل دیگر حادثه که به پنتاگون ساختمان وزارت دفاع آمریکا هم حمله شد شرکت خواهند داشت. در نیویورک نیز مراسمی در محل این حوادث و با حضور مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک انجام می شود. پس از آن اسامی 2751 تن که در این حادثه جان سپردند خوانده شده و با نواختن زنگ و خواندن سرود به پایان می رسد.
یازده سپتامبر 7 سال بعد گزارش پارسا شمس بود. اینجا پراگ استودیو خبر و این مجله بامدادی ماست. موج گیرندتون رو عوض نکنید. با اسرار نهان خلقت برمیگردم.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
پشت پرده خلقت، آفرینش یا پیدایش جهان؟ این شاید بزرگترین پرسش بشر در طول تاریخ بوده. پرسشی که بالاخره بشر تونست پس از صدها و هزاران سال فقط یک گام خیلی کوچیک ولی خیلی مهم در راه پاسخگویی بهش برداره. با یک آزمایش موفقیت‌آمیز اما مقدماتی. از واشنگتن، نادر صدیقی.
تئوری یگانگی کیهان رویای آلبرت اینشتین بود. پروفسور رندی راکتی، استاد دانشگاه آمریکایی نوتردام، میگوید تئوری هر چیز باید ما را در شرح بنیادی فعل و انفعالاتی که در زمان نخستین به وجود آمدن کائنات صورت گرفته یاری دهد.
The theory of everything should be able to help us describe the fundamental interactions as they were occurring at the very earliest times of the universe.
و آزمایش موفقیت‌آمیز انفجار بزرگ یا بیگ بنگ که با پرتاب ذرات پروتون در تونلی 27 کیلومتری در مرز سوئیس و فرانسه آغاز شد، تایید کننده نظر پروفسور راکتی که دانشمندان را در زمینه درک بهتر از چگونگی تکوین کائنات یاری می‌دهد. دستگاه عظیمی که به اختصار LHC نامیده می شود با صرف سالها وقت و با تلاش بیش از 8000 دانشمند فیزیک از 85 کشور جهان عملی شده و آنچرا که سیاه چاله های فضایی نام دارند در اندازه بی نهایت کوچک تولید می کند. ذرات پروتون با شتابی نزدیک به سرعت نور برابر 11000 بار در ثانیه در درون تونل 27 کیلومتری با یکدیگر برخورد می کنند و شرایطی را به وجود می آورند که فرضیه انفجار بزرگ خوانده می شود. ورنا کین از جمله دانشمندان این پروژه مجذوب نخستین دستاورد آزمایشی شده است. خانم کین با ابراز شگفتی و ناباورانه از موفقیت این آزمایش ابراز رضایت می کند.
This is absolutely amazing. I still can't believe it. I had too many coffees already as well because I hardly slept last night. It's really, really going extremely well.
قرار است آزمایش بزرگتر و اصلی دستگاه عظیم LHC در 21 ماه اکتبر صورت گیرد. خانم کین میگوید که نخستین پرتو پروتونی در جهت حرکت عقربه ساعت به درون تونل پرتاب گردید و در گام بعدی پرتو دیگری در جهت مخالف تابیده شد و سرانجام دو پرتو پروتونی همزمان با هم و در مسیر مخالف هم پرتاب خواهند شد. خانم کین میگوید نمیتوانم پیش بینی زیادی بکنم، همه چیز بستگی به عملکرد این ماشین دارد. اگر همه چیز بر وفق مراد باشد و پروتون ها آنچنان که برنامه ریزی شده با هم برخورد کنند، دانشمندان امیدوارند که واکنش لابراتواری شرایط در کیهان در لحظه پس از انفجار بزرگ را دریابند. به نظر می رسد که آرزوی آلبرت اینشتین و هزاران دانشمند دیگر می رود که به تحقق بپیوندد، آرزوی درک چگونگی پیدایش کائنات و حیات.
اگه همراه ما بمونید توی مجله شماره 2 بامدادی که ساعت 8 صبح به وقت تهران شروع میشه با یک کیهانشناس درباره آزمایش انفجار بزرگ همون بیگ بنگ مصاحبه کردیم که برامون چگونگی اون رو توضیح میده. تا پیش از اون در صفحه پایانی حبیب روشنزاده آخرین های ورزشی.
در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در منطقه آسیا از حریفان ایران دو تیم متوقف شدند و یکی بازنده شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال کره شمالی و کره جنوبی در شانگهای واقع در چین 1-1 مساوی پایان یافت. اما عربستان پس از مساوی شنبه گذشته در ریاض مقابل ایران، دیشب شب خوشی را در ابوظبی پشت سر گذاشت و 2-1 امارات متحده عربی را شکست داد. عربستان و کره شمالی در گروه دو آسیایی اینک 4 امتیازی و پیشتازند. ایران و کره جنوبی 1 امتیازی اند و امارات متحده عربی بدون امتیاز در ته جدول قرار دارد. بازی بعدی تیم ملی فوتبال ایران روز 24 مهر ماه در تهران مقابل کره شمالی خواهد بود. دیشب در گروه 1 آسیایی نیز این نتایج به دست آمد. استرالیا در تاشکند با 1 ازبکستان را مغلوب کرد و قطر و بحرین در دوحه 1-1 مساوی شدند. در این گروه قطر 4 امتیاز و ژاپن و استرالیا 3 امتیاز دارند. هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب پس از 18 روز تعطیل با 3 مسابقه آغاز می‌شود. برق شیراز در حافظیه میزبان فولاد خوزستان است و پگاه گیلان در کرج به مساف سایپا می‌رود. اما در تهران و در ورزشگاه آزادی تیم فوتبال پرسپولیس در ساعت 8:30 شب مس کرمان را پیش روی دارد. پرسپولیس که این هفته در کانون خبرها و گزارش‌های تمام روزنامه‌های ورزشی ایران قرار داشته، به گفته مجید فرخزادی سخنگوی باشگاه، به خاطر حضور علی کریمی دارای نوعی انبساط شده است.
وضعیت تیم خیلی خوب است، تمرینات خیلی با تراوت داره پیگیری میشه. حضور آقای کریمی که خودش یک انبساط خاطری به وجود آورد در بچه‌ها. ماه مبارک رمضان هم است، ان شاءالله هواداران ما دعا میکنن در بازی با پنجشنبه بتونیم با یک بازی عشق تهاجمی هدیه ماه مبارک رمضان رو تقدیم هواداران عزیزمون بکنیم.
اما آن سوی میدان تیم مس کرمان قرار دارد که به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی با روحیه خوبی که از شکست دادن استقلال به دست آورده، اعتماد به نفس لازم را برای مقابله با پرمهره‌ترین تیم لیگ در خود می‌بیند. و دیشب در جهان فوتبال باز هم شب فیفا بود و بیش از 40 مسابقه در نقاط مختلف جهان برای راهیابی به جام جهانی 2010 برگزار شد. بیشتر بازی‌ها در اروپا بود. ایتالیا قهرمان جهان در خانه با 2 گرجستان را بدرقه کرد و فرانسه در پاریس 2-1 از سد صربستان گذشت. آلمان تیم سوم جهان در هلسینکی با فنلاند 3-3 مساوی کرد. اسپانیا هم 4-0 مقابل ارمنستان پیروز شد. ولی ترکیه در استانبول با بلژیک 1-1 مساوی کرد. شیرین ترین نتیجه را دیشب تیم ملی فوتبال انگلیس به دست آورد که در زاگرب 4-1 تیم ملی فوتبال کرواسی را در هم کوبید. انگلیس انتقام شکست سال پیش در لندن را که باعث حذفش از جام ملت‌های اروپا شده بود از کرواسی گرفت.
لحظات پایانی مجله بامدادی، نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در 30 دقیقه گذشته. ازتون متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. بمونید در کنار ما، نیم ساعت موزیک میشنوید سر صبح، برای سلامتیتون خیلی خوبه، برای روحیتون. خلاصه نیم ساعت بعد دوباره برمیگردم به استودیو خبر با مجله صبحگاهی شماره 2. فعلا روز خوش.
ارتباط با جهان